أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. درس قواعد فقهی 2، جلسه 12. بحث به اینجا رسید که در قاعده ید، ید امانی و ید احسانی رو نمیگیرد. حالا میخواییم که بگیم که امانت دو جوره، امانت مالکی، امانت شرعی. چون توضیحش رو قبلا دادم متن رو میخونم. ثم ان الامانه تاره تكون مالکیه، امانت یک بار میباشد مالکی و یک بار شرعی. و المراد بالاولا، مراد به اولی که امانت مالکی باشد اینه، الامانه التي يقوم بها مالك الشيء نفسه. منظور از امانت مالکی اون امانتی است که به وجود می آورد، محقق می کند اون امانت را مالک و شی، مالک شی خودش. من به شما اجازه دادم مالم را بردارید، این دیگه بدون اذن نیست. یقوم به، یقوم یعنی ایستاد، یقوم به یعنی به وجود آورد، محقق کرد، سبب اون کار اون بود، اینجوری معنا می کنند. و به ثانی، و منظور از دومی یعنی امانت شرعی، امانتی که یقوم و بها، اینجا بدارد، امانتی که به وجود آورده، محقق کرده او را شاره، من قبل المالک، از طرف مالک. پس امانتی که به وجود آورده است او را شاره، به نیابت، از قبل، از طرف مالک. کما حال، کما هو الحال فی اللغته، یه مالی گم شده از روی زمین افتاده، شاره از طرف مالک اون که شما نمیشناسید که اجازه رو ده اینو بردارید، این میشه امانت شرعی. فا این شاره ما دام قد جوز التقاط شی اذائه فلازم ذالک جعله الملتقط امینا علی شی و من ثم و من ثم تکون امانته من قبل شاره امانتا شرعیتا. شاره تا زمانی که تجویز کرده است التقاط برداشتن شیء گم شده را، لازمه این که شاره به شما اذن داده شیء گم شده را بردارید، لازمه آن چیه؟ فلازم ذلک جعله الملتقط، لازمه آن قرار دادن شاره است ملتقط را، یعنی کسی که اون چیز گم شده را برداشته، لازمه این، لازمه جواز برداشتن شما از طرف شاره اینه که جعله، قرار دادن شاره است ملتقط را به عنوان امین بر شی و من ثم، و به خاطر همین تکون امانته، امانتش از طرف شاره است، امانته من قبل شاره، ثم و من ثم، و به خاطر همین میباشد امانته من قبل شاره امانتا شرعیتا. این امانت از طرف شرعی اسم، از طرف شاره اسمش امانت شرعی است. ول امین فی کل تل حالتین، یعنی چه امین شرعی باشد، چه امانت، امانت شرعی باشد، چه امانت مالکی، امین در دو حالت لا یکون و وامنن مادام لم یفرد یا یفرد، مادامی که تفرید نکرده باشد. هذا کله فی ید الامانه. قاعده ید دو جا نمی آمد، یکی ید امانی بود، دیگری چیه؟ اما ید الاحسان. فهیه لیست ضامنتن، ید احسانی هم ضامن نیست ایزن. چرا؟ چون خداوند فرمود ما علی المحسنین من سبیله، هیچ مانعی، راهی جلو راه محسن وجود ندارد. عجل یه مطلب هست، بله، ید الاحسان هیه، این ید الاحسان فی واقعه ها مصداق من مصادیق ید الامانه و لیس شیئا مغایرنده. آقای مصنف میگوید یه سوال ذهن، سوال مقدر ذهن شما رو من جواب بدهم. شما ممکنه بگی که خب ید احسانمون ید امانیه، میگه بله ما هم قبول داریم. چی را قبول داریم؟ این که نعم ید احسان هیه، اون ید احسان فی واقعیه در واقعیتش، مصداق من مصادیق ید الامانه، اینم یک مصداقی از بگید مصادیق ید امانته، که انه اینم یک نوع ید امانته، و لیست شیئا مغایرا لها، یه چیزی جدایی از ید امانی نیست، یعنی ید احسانی در مقابل ید امانی نیست، یکی ان دوتا. پس چرا اگر یکی ان ذکر کردند و ذکرها بالخصوص، این را به خصوص هم ذکر کردند، نمیگن عطف مثلا عام بر خاص، خاص بر عام، و ذکر این ید احسانی بالخصوص به تنهایی لعجل الاشاره آیت الکریمه لها بالخصوص، به خاطر اینه که آیه کریمه این ید احسان را دوست داشته، یکم پیشش خیلی ارزم به حضور شما مهم بوده، بالخصوص ذکر کرده، ما همون را بالخصوص ذکر کردیم، یعنی هم عام ذکر کردیم ید امانی، یکی از اینها را به عنوان مصداق ذکر کردیم، دوتا نیستن. مصنف میگه من این را خودم هم میدانم، به شما بگویم که میدانم. خلاصه والذی ینبغی الالتفات الیه، آنچه که شایسته است انسان توجه کند به سوی او اینه که ان الید، این که ید، لا یصدق علیه، صدق نمی کند بر اون ید، علیها کونها محضنتا الا اذا کانت تصرف معزونا من قبل المالک. یه مطلبی است اینجا آقای مصنف میفرماید، اونم مطلب خوبی است، و اون این که اگر من اومدم یه موبایلی را پیش شما گذاشتم، اتفاقا بازار موبایل هم خوب شد، من برداشتم این موبایل را برای شما فروختم، رفتم اتفاقا یه چیزی هم برای شما خریدم که خیلی نیازش داشتید، توی دل خودم میگفتم بیاد بفهمد حسابی مرا دعا خواهد کرد. خب علی ظاهر پیش خودم من محسنم. خب مال شما رو فروختم، تلف شد دیگه، الان نیست. شما هم میخواهید اومدی میگی بابا درسته که من فلان چیز رو خیلی دوست داشتم، ولی این هم ارث بود، بخشش بود، هدیه بود از بابا بزرگم، نمیخواستم بفروشم، بی خود کردی فروختی، من نمیخواستم تو چنین احسانی بکنی. آیا اینجا هم ید احسانی بهش میگن؟ نه دیگه، ید احسانی زمانی است که همراه با اجازه باشه، از این حیث اونجا گفتیم منحق به امانته، هر احسانی که نه که، خب احسانی که همراه با اجازه باشه نوعی امانت میشه دیگه. میگه شما میتونید امانت رو بفروشید؟ پس احسانم اینجوری نیست که، احسان هم باید با اجازه باشه. والذی ینبغی الالتفات، آنچه که شایسته است التفات و توجه به سوی او اینه که ان الید، این که ید، لا یستق علیها، صدق نمی کند بر ید، این که ید محسن باشد، صدق نمی کند بر ید، این که به اون یدم بگید محسنه، که مگر الا اذا کان تصرف، مگر هنگامی که تصرف معزونن به، مگر این که تصرف اذن داده شده باشد به او، من قبل المالک، از طرف مالک، الا اذا کان تصرف اذن داده شده باشد به او از طرف مالک، یعنی باید اذن داده باشد. مثال میزند، فمن اودع عنده، پس کسی که به ودیعه گذاشته نزد یک آقا، پس کسی که به ودیعه گذاشته شده نزد او یه مالی، من اودع عنده، مجهول بخوانید، کسی که به ودیعه گذاشته شده نزد او یک مالی، مالون های فاعل اودع هست، و اخذ یتجر بهی، و شروع کرده مثلا تجارت کرده با این، عرضم به حضور شما، با این چیزی که پیشش به عنوان ودیعه هست، امانته، چرا؟ لقرض تحصیل الارباح، خواسته یه کار خوبی کرده باشه، تحصیل کرده باشد سودی را برای مالک این ودیعه، البته این کارش من دون ان یعزن المالک به ذلک، بدون اینه که اذن داده باشد مالک به آن، و خسر فی تجارتی، اتفاقا اومد و خسارت هم کرد در تجارتش، شانس نیاورد، یکونو زامنن، در اینجا زامن است این آقا، بر رغم من کون قرضهی، با این که غرض این آقا احسان بوده لصاحب المال و لیس ذلک و نیست این ضامن بودن مگر به خاطر این که به این عنوان احسان نمیگن، به این میگن دوستی خال خرسه، الا لعدم صدق عنوان الاحسان بعد اذن المالک. تو اذن نداشتی، حق نداشتی، تا زمانی که اذن نیست حق فروش نداشتی و اسم این احسان نیست. ثم انه بعد استثناء ید الامانه والاحسان يبقى تحت القاعده. این دیگه جمع‌بندیه. جناب آقای مصنف می‌فرماید بعد از این که ما استثناء کردیم ید امانت و احسان را، اگرچه هر دو یکی بودن، باقی خواهد موند تحت قاعده کل و تحت قاعده ویرگور باقی خواهد موند تحت القاعده فاعل یبقا کل یدن، هر یدی که لم تکن من احد القسمین، هر یدی که دیگه احسانی نباشد، امانی هم نباشد، زیر مجموعه قاعده علالیت خواهد بود. حتی و این لم تکن ید و قسمین، حتی اگر ید قاسبانه نباشد، لازم نیست حتما قاسب باشد، اشتباهی برداشته، لازم نیست قاسب باشه. حتی و این لم تکن ید و قسمین کل ید اللتی، مانند یدی که مثلا استیلا پیدا کرده بر شیء جهلن اشتباهن، بکونهی فکر کرده به این که بکونهی لغیرها، مانند یدی که استیلا پیدا کرده بر شیء جهلن به این که او برای غیر خودش هست، جهل دارد به این که این مال مال غیر خودشه، چون جهل دارد بنویسید لذا برداشته، قاسب نیست ولی بازم ید میگیردش. تنها جایی که ید نمی آید ید امانی و احسانی است و الا تمام یدها رو دیگه میگیره، حتی اگر قصبی نباشد. مثل کجا؟ مثل جایی که شما جهل دارید به این که این مال کسی دیگر، مال شما نیست، جاهلید به این مطلب، چون جاهلید برداشتید، باز هم ید شما رو میگیره. این هم مطلب بعدی. اما مطلب هشتم و آخرین مطلب در این قاعده، لزمان اسباب متعددتون، برای زمان اسباب متعدد هست، فقط علالیت نیست. کانت من جملتها، که از جمله اونها ید بود. و هناک و اینجا اسباب دیگه هست، برای زمان لهو، برای زمان که یجدر الالتفات الیها، که شایسته است التفات پیدا کردن به سوی اون اسباب. از جمله اونها که عرضم به حضور شما، چهار پنج تا سبب زمان اینجا جناب آقای مصنف ذکر می کند. مستند اولی رو چون قبلا توضیح دادیم، تا حالا یکی دوبار فقط از متن می خوانیم. الاتلاف یکی از چیزهایی که باعث زمان است، اتلاف است. فإن من اتلف، کسی که تلف کند مال غیر خودش را، تلف کند ها، نه نزدش تلف شود، قبلا توضیح دادیم. فهو له ضامن، پس این آقا برای صاحب مال ضامن است، برای نسبت به اون مال ضامن است. حتی لو لم یکن صاحب ید علیه، ولو این کسان ید بر روی اون نداشته، ید نداشته ولی تلف کرده، مثلا نیومده استی، اومده رد بشه، دیده که مثلا این پارچه، این مثلا ظرف چینی اینجا هست، زدم با لگد خوردش کردم، ید نداشتم ولی تلف کردم. که من ربا، خودش مثال میزنه، مانند کسی که پرتاب کند زجاجتن به یک شیشه غیر، شیشه در خانه غیر، زجاجت الغیر به حساتن، با یک سنگی، و کسرها و بشکند اون زجاجه را، اون شیشه را، فانه ضامنون، ایشون ضامن است برای این شیشه. چرا؟ لاتلافه، بخاطر اینکه تلف کرده این شخص زجاجه را. و لیس للید، در حالی که واو حالیت، در حالی که برای لیس للید، در حالی که نیست برای ید اینجا، عرضم به حضور شما، و لیس للید، و نیست این کار به خاطر ید، اسم لیسه رو اینجوری منویسید، و لیس زمان للید، زمان اینجا به خاطر ید نیست، لعدم تحققها، چون اصلا نیت تحقق نداشته. بابا سنگ پرتاب کردی شیشه رو شکستی، لگد زدی شکستی، استیلا که نبوده. پس به خاطر چیه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. مستند این قاعده چیه؟ بعضی از مطلبه ها فکر میکنیم که خود این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن حدیثه. ایشون میفرمایید بل مستند فی ذلک لیس حدیث من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. چرا این نیست؟ فان ذلک به خاطر اینکه این حدیث لم یثبت، اصلا ثابت نیست این که این حدیث باشد، معلوم نیست اصلا این حدیث باشد، حتی علی سبیل الارسال، حتی مرسلا هم این حدیث نیست. بل المستند المهم برای قاعده اتلاف این هم سیره عقلاست، مثل قاعده علالیت. کدوم سیره عقلا؟ که امضا شده است. چگونه امضا شده است؟ به عدم رد، به وسیله رد نکردن شارع. قاعده دوم الامر بالفعل. امر به فعل یعنی چی؟ آقا جان یه نفر میاد میگه آقای بنا این خانه ای مرا بساز، آقای خیاط اینو برای من بساز. اینو بشکن امر به شی. عربیش بخونم ساده است. فان من امر غیره، کسی که امر کند غیر خودش را به یک عمل معین، به عمل معین، ولم یتبانیا، ولیکن قرار با هم نگذاشتن، تبانی نکردن بر پیش هم، علت تبرو، بر این که مجانی باشد. یعنی صحبت این نبوده که مجانی باشه، بهش هم نگفته پولت میدم ها، بهش اینو برای من بساز. نه سخن از پول بوده، نه سخن از مزد بوده، نه سخن از مجانی بودن. فهو ضامنون، او ضامن است. متا ما قام الغیر بالعمل، هنگامی که اون غیر اون عمل رو انجام داد. مثلا فلو فرز، اگر فرض شود ان شخصا، یه شخصی بگوید برای یک بنایی ابن داری خانه ام را بساز، او قال للحمال، یا بگوید برای کسی که مثلا ماشین دارد وسایل نقلیه را جابجا میکند، وسایل اسباب اساسی خانه را حمل و نقل کند، احمل متاعی، متاع من را حمل کن با ماشینت الی البیت، تا خانه ام. یا به خیاط میگوید خود یا خط خود ثوبی، پیراهنم را بدوز. یا به طبیب میگوید عالج ولدی المریض، معالجه کن بچه مریضم را. او ما شاکل ذالک کان ذالک، همه این امر کردن ها موجبن لزمان الامر، آقای امر که تو دستور دادی این کار را بکن، تو زامنی بهت مزدشو بدی. چرا؟ اوغلاییه. وقلا میگن خب وقتی یک نفر برای یک نفر کار میکنه، عاشق چشمه، عاشق چشم و ابروش که نیست که، پول میخواهد، زن و بچه دارد، خرج دارد، این بنای وقلا پشتشه. میگه من بهش نگفتم پولت میدم. خب نگفته باشی، بنای وقلا میگن که بهت پول بدی، ضامنی. لزمان الامر حتی ولو لم تتحقق اجارتون، حتی اگر اجاره ای محقق نشده باشه، یعنی عقد اجاره نخونده باشن و نحوه حالا و مانند عقد اجاره. ول مستند فی ذلک، مستند در اینجا سیره عقلایی است ایزن، که این سیره عقلایی هم امضا شده است به وسیله عدم رد شاره. و هذا سبب للزمان قد لا نجد له اشاره تن فی کلمات الاعلام خصوصا المتقدمین منهم، ولكن الامر كما ذكرنا لسیره العقلایی. ایشون میفرماید که ما در کلمات بزرگان مخصوصا متقدمین اشاره‌ای به این قاعده ندیدیم، یعنی قاعده چی؟ قاعده امر به عمل. ولیکن حق این است که بین عقلا هست و شارع هم نفی نکرده است. این سبب زمان یعنی امر به عمل، ما نیافتیم او را، نیافتیم برای این قاعده. چی نیافتیم؟ اشاره‌ای را در کلمات بزرگان، خصوصا متقدمین از بزرگان. ولیکن امر سخن و حق این است که ذکر کردیم. چرا؟ به خاطر سیره عقلا. و اما قاعده بعدی، اقدام علی الزمان. این یه توضیحی میخواهد من توضیح بدهم. این قاعده علی الزمان رو آقای شیخ انصاری نقل کرده. کجا ذکر کرده؟ به عنوان یک دلیل و توجیه برای قاعده ما یزمنو به صحیح، ما یزمنو به صحیحی، یزمنو به فاسدهی. هر عقدی را که تو صحیحش ضمانت هست، خوب دقت کنید، در فاسدش هم ضمانت هست. من این رو به شما فروختم بیعه، وقتی که از دست من بایع به دست شمای مشتری آمد، این اومد پیش شما تلف شد، ضمانت هست یا نه؟ بله. کی ضامنه؟ شما. ضامنی از کجا؟ از جیب خودت دیگه، چون مال خودت، از جیب خودت ضامنی، چون من اینو به شما فروختم. پس در بی ضمان هست، ضمان معاوضی بهش میگن. چند به شما فروختم؟ 200,000 تومان. خب بی صحیحه، شما 200,000 تومان، این اومد پیش شما تلف شد، بی 200,000 تومان رو به من بدهی، از جیب خودت بدهی، ضامنی از جیب خودت. حالا اگر اومد، خب در بی ما گفتیم ما یزمنو به صحیحی، یزمنو به فاسدی، من اینو به شما فروختم فاسد بود، چند فروختم؟ 200,000 تومان. اتفاقا پیش شما تلف شد، حالا باید 200,000 تومان من بدی یا ندهی؟ 200,000 تومان کار ندارم، مقدارش رو حالا بعدن باید بحث کنیم، این مربوط بحث ما نیست، مهم اینه که شما ضامنی. حالا عوض المسما یعنی 200,000 تومان یا عوض المثل، اینها یه بحث دیگریه، مهم اینه که شما ضامنی. چرا ضامنی؟ چرا؟ چون در صحیحش ضمانت بود. آقایون اومدن اینجا اشکال کردن. قاعده ما یزمانو که حدیث که نیست که، یه قاعده استیادیه، خب باید از دلیل‌های مختلف اونو گرفتیم. خب آقا بی که فاسد بوده، به چه علت این آقا ضامنه؟ چرا؟ میگن به خاطر قاعده اقدام. چرا اقدام؟ چون ایشون به چه نیتی، به چه نیتی من موبایل به شما دادم؟ به چه نیتی؟ به این نیت که شما ضامن باشید. قاعده اقدامه. ببخشید، به چه نیتی این را شما از من میگیرید؟ به این نیت که ضامن باشید. پس شما اقدام به زمان کردید، این معنای اقدام به زمانه. قاعده دیگر که زمان آور است، اقدام به زمان است. وقد نقل شیخ اعظم الانصاری، شیخ اعظم انصاری در مکاسب نقل کرده این قاعده اقدام را، فی المکاسب قد نقله، نقد کرده شیخ اعظم هاذا سبب را، مفهوم به نقله هست، این سبب را نقل کرده، نقل کرده شیخ اعظم انصاری در مکاسب هاذا سبب را، این سبب را برای زمان، مانند یک توجیه، یک دلیل برای قاعده ما یزمنو به صحیحی، یزمنو به فاسدهی که توضیح دادم. مثلا فل بی، بی اذا کان صحیحا، بی اگر صحیح باشد در او زمان وجود دارد. یعنی چه زمان وجود دارد؟ به معنی انه لو تلف المبی، اگر این موبایلی که من به شما فروختم تلف شد، نزد کی؟ نزد شمای مشتری. یکون تلفه من کیسه، تلف این از جیب آقای مشتری می رود. ولا حق له، حقی هم ندارد آقای مشتری رجوع کند به بایع. حتی ولو لم یکن تلف ان تفریطه، ولو این که تلف شدن به خاطر کوتاهی آقای مشتری نباشد، در هر صورت کوتاه، حتی اگر شما در مواظبت از این کوتاهی هم نکرده باشید بازم ضامنی. پس در صحیح ضامنی، یادتون باشه به این میگن عوض المسما، ضمانت به عوض مسما، یعنی همونی که در بی تعیین کرده بودیم. و کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی ضامن است، یعنی همه این حرفا میآید. و کذالک الحال، لوتزه، اگر روشن شود فساد به آقا، فساد به لسبب، به خاطر یه سببی، و آخره یه سبب دیگر، نمیدانم هر سببی. فان تلفه، حالا اگر اومد تلف شد مبی، من اینو به شما فروختم، عقدمونم صحیح نبوده، مثلا باید با عربی میخوندیم، با فارسی خوندیم، یکی از شروط رو نداشته، تلف المبی یکون علی المشتری، فإن تلف المبی یکون علی المشتری، یعنی زمانش بر گردن مشتریه. ولو لم یکن ان تفریطه، ولو این که شما در تلف کوتاهی نکردید، تلف شده در حفظ این مبی کوتاهی نکردید و تلف شده. ولیکن سوال اینه، ولیکن لماذا ذلک، ولیکن سخن اینه، برای چی این یعنی برای چی زمان ضامن باشه مشتری؟ به خاطر اینکه بیع است، خب بیع که باطل بوده، برای چی؟ والحال ان البی، در حالی که مبی مع افتراض فساد البی، اگر واقعا بی باطل بوده و این نزد شماست، لیس ملکن للمشتری، این ملک شما نیست، لیکونه تا این که تلف این شی از جیب شما باشد، منه از جیب شما باشد، بل هو ملک البایع، این هنوز ملک منه، پس سبب چیه که شما ضامنید؟ ان سبب ذلک، سبب آن، بنابر آنچه که ذکر کرده، علاما ذکر شهید و ثانی فی المسالک، بنابر آنچه که ذکر کرده او را شهید ثانی در مسالک و شیخ طوسی در کتاب مبسوط این قاعده است: التمسک به قاعده الاقدام علی الزمان. قاعده خودت اقدام بر زمان کردی آقای مشتری، پس تو ضامنی. هازا این توضیحات رو گرفتی، ولکن القاعده المذکوره، قاعده مذکوره، الا ما اشار الیها الیه شیخ الاعظم، بنابر آنچه که اشاره کرده بر او شیخ اعظم، این قاعده مت یحتاج الى دلیل، یه سخن جدیدی است که احتیاجی به دلیل دارد. و سیرة العقلائیه، این حرف مال شیخ انصاری بود، و سیرة العقلائیه این حرف خود صاحب کتابه، و سیرة العقلائیه لم یثبت انعقادها علی الزمان به مجرد الاقدام من دون تحقق الاتلاف او الید او الامر بالعمل. جناب آقای مصنف میگوید سیره عقلائی اینجا نداریم که صرف اقدام کردن شخص به زمان ضمانت آور باشه، مگر اینکه یه سبب دیگری بیاد، مثل چی؟ مثل اتلاف، مثل علالیت، مثل امر به عمل. خود اقدام قاعده نیست نزد عقلا، یعنی فقط صرف این که اقدامو به زمان بکنه ضامن باشد، نه. و سیره عقلائی ثابت نشده است انعقاد سیره عقلائی بر زمان به مجرد اقدام کردن به زمان، بدون این که محقق شده باشد اتلافی، یدی، امر به عملی. این هم قاعده. اما یک قاعده دیگر اینجا خواهیم خوند با توضیحات، قاعده غروره. قاعده غرور چیه؟ اگر شما بیایید نزد من یه تعامی رو پیش شما میگذارم، تعارف میکنم و یه جوری اشاره میکنم که انه این ملک منه، شما اینو میل کردید، بعد متوجه شدیم که این مال همسایه بود، اینجا کی زامنه؟ من زامنم. چرا؟ به خاطر قاعده غرور. من شما رو فریب دادم، من وسیله شدم شما فریب بخورید، تصرف بیجا بکنید، من ضامنم. اگرچه اون میتواند بیاید گردن شما رو بگیرد، ولی شما هم میتونید گردن من رو بگیرید، چون من شما رو تو چاه ضمانت انداختم، من شما رو فریب دادم. الغرور به معنی ان قاعده غرور اینه، من قرر غیر خودش را، کسی که فریب بدهد غیره، غیر خودش را، و اوقعه و واقع کند چنین آدمی غیر خودش را در زمان، خب برمیگردد به غیر خودش، یکونو می باشد اون آدم فریب دهنده زامن، و یستقر رو علیه و مستقر می شود زمان برگردن او. فلو فرز، مثلا اگر فرض شود ان شخصا، یک شخصی قدم تعامن، تقدیم کرده یک تعامی را به غیر خودش، موهیان لهو انهو ملکهو، در حالی هم که اشاره می کند، اشاره کننده هست برای خورنده طعام، این که نترس این ملک من است، اشاره کننده هست کی؟ گول زننده، این که این ملک من هست، نترس. وقد اباه له، و مباه می کند این طعام را برای او، وقد اباه له اکله، مباه می کند گول زننده برای گول خورنده خوردن این طعام را، طعام کی؟ و قصبی را. فاذا اكله، پس اگر خورد آقای کی؟ گول خورنده این طعام را، و تزه، و روشن شد بعد از ذلك، بعد از خوردنش، انه لغیر من قدمه، این غذا برای غیر من، کسی است که تقدیم کرده بود اون غذا را برای این آدم. فمن حق المالک، از حق مالک است اینجا رجوع کند علی الاکل، آقای مالک مستقیما میتونه رجوع کند به آکل. چرا؟ چون او تلف کرده قضایش را، ولیکن آکل هم به دورهی به سهم خود، ولیکن الاکل هم به سهم خود، به نوبه خود، برای او به دورهی، یعنی به سهم خود، به نوبه خود، ولیکن آکل هم، آکل یعنی گول خورنده، گول خورنده هم به سهم خود، برای این آقای آکل هم حق هست در رجوع کردن بر کسی که تقدیم کرده است او را، تقدیم کرده طعام را، لهو برای او. چرا؟ لقاعدت القرور. البته میگه و یعت البحث ان هذه القاعده به شکل مستقل، در اصلا قاعده بعدی ما قاعده غروره، به صورت مستقل بحث خواهیم کرد. قاعده آخر هم قاعده تسبیبه که این هم به صورت مفصل بعدن خواهد آمد. پس آنچه که موجب زمان میشود، اولین چیزی که خوندیم و خیلی مهم بود قاعده علالیت بود، دومی اتلاف بود، سومی امر به عمل بود، چهارمی اقدام بود، اقدام علی الزمان که مصنف نپذیرفت، چهارمی غرور بود و پنجمی تسبیب که بعدا خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.